سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام در تهران است، آقای رابی با 31 سال هوشیاری و مترجم عزیز امشبمون آقای رابی هستند. موضوع جلسه ما به تجربه آموختیم که باید الکلی بودنمان را با تمام وجود بپذیریم. این اولین قدم بهبودی است و این تصور نادرست که ما با دیگران تفاوت نداریم یا در حال حاضر نداریم باید در هم شکند. آقای رابی، جلسه در اختیار شماست.
Good, how are you? I'm great. So the meeting is yours.
Okay.
So I just got to ask you one thing. Shorten your paragraph so I can catch up with you on the translating.
Yeah, so basically a few sentences then wait for you.
Yeah, that would be great.
Okay.
Go on.
And is there any video of anybody else or just it's all?
No, everybody? It's just you.
Okay. Yeah, all right. So, best I don't look at myself. My name is Robbie, and I'm an alcoholic.
Man, اسمم رابی هستش و یک الکلی هستم.
My sobriety date's October 22nd, 1989.
تاریخ هوشیاری من 21 اکتبر 1989 هستش.
I have a sponsor here in Indianapolis. I have some guys that I work with out of the Big Book.
من راهنمای خودم در اینجا توی آناپولیس هستش. خودم هم راهنمای چند تا آدم دیگه هستم و باهاشون قدم کار میکنم. کتاب بزرگ رو با هم کار میکنیم.
If you're ever in Indianapolis, my home group meets on Tuesday nights at 7 o'clock. We'd love to have you. I'm sure there's someone you know or someone who's come through town. So, let's see. Go ahead.
اگر توی آناپولیس هست کسی، در واقع جلسه خونگی ما سه شنبه ها ساعت 7 شب هستش. اگه خودتون یا کسی رو میشناسین که اونجا هستن نیاز به کمک داره، ما رو باهاشون آشنا بکنید تا بتونیم به هم دیگه کمک کنیم.
You know, I had my first drink when I was 14 years old. It was enough to feel the effects of alcohol.
من اولین مشروبم رو سن 14 سالگی مصرف کردم و به اندازه کافی بود که بتونم در واقع تاثیرات الکل رو احساس کنم توی خودم.
And I don't know, my reaction to alcohol is not normal, right? It's different than a normal drinker.
و واکنشی که من نسبت به الکل میدم طبیعی نیستش و با واکنشی که آدم‌های عادی به آدم‌های دیگه به الکل میدن یکم تفاوت داره.
You know, a normal drinker might, you know, have a couple of drinks and say, I'm starting to feel it, I better stop. And my reaction is, I'm starting to feel it, I want to kick it in overdrive.
شاید واکنشی که بدن یک مشروبخور عادی به مشروب داشته باشه اینه که بعد از چند تا نوشیدنی احساس کنه که دیگه بعد نخوره و کافیه، ولی من بعد از خوردن چند تا نوشیدنی و چند تا لیوان الکل به این فکر میکنم که بهتر اینقدر بخورم تا از حال برم و خیلی زیاد مست بشم.
You know, it's like I have no ability to control the amount of alcohol I put in my body once I start. And I didn't understand that when I first came to Alcoholics Anonymous.
و این شکلیه که من هیچ کنترلی روی مقدار مشروبی که وارد بدن خودم میکنم بعد از خوردن اولین لیوان الکل ندارم و من این رو تا اولین باری که بیام تو الکلی های گمنام متوجهش نبودم و اصلا نمیدونستم.
People told me I should stop drinking. People told me I should drink less. I decided not to associate with those people anymore.
آدم ها به من میگفتن که نباید مشروب بخورم یا باید کمتر مشروب بخورم یا با آدم هایی که مشروب میخورن در ارتباط نباشم دیگه.
Alcohol for me allowed me to take a deep breath in my own body. And I don't know when I stopped doing that or if I ever did it like normal people. But alcohol does that for me.
برای من الکل همیشه یه باعث میشد که بتونم یه نفس راحت توی بدن خودم بکشم و این اون در واقع هدیه‌ای بود که الکل بعد از هر بار مصرفش به من میداد و همین بود که باعث میشد من لذت ببرم ازش.
The troubles that I came into really were of my own making with alcohol. I got in trouble with the law. I got in trouble with family. And to their perspective, from looking on the outside to the inside of my life, their simple answer was, don't drink.
و مشکلی که من تو زندگیم داشتم مشکلی بود که همشون رو الکل ساخته بود، مشکل با قانون، مشکل با خانواده. و وقتی که به راه حل این مشکل را نگاه میکردم، همیشه جواب یکی بود و اون همین بود که خب دیگه نباید مشروب بخورم.
In my mind that was always translated into I will never let you see me drink again. I mean it's ridiculous, but that's how it came across in my mind. I am not going to stop drinking because you tell me to.
و چیزی که توی ذهن من میچرخید این بود که وقتی به این فکر میکردم که نباید دیگه مشروب بخورم، سریع واکنش نشون میدادم و با خودم میگفتم خب نه، من هیچ وقت مشروب رو کنار نخواهم گذاشت و اصلا نمیتونم بدون مشروب زندگی بکنم.
You know, I didn't come to Alcoholics Anonymous because I was doing really well or it was a choice. The girl I was with at the time told me I needed to do something about my drinking.
من وقتی به الکلی‌های گمنام اومدم برای با حال خیلی خوب و با حق انتخاب و این چیزا نیومدم. من با یه دختری که اون موقع در ارتباط بودم بهم گفته بود که یه کاری واسه این مشروب کنی واقعا.
And I didn't know how serious she was and you know I'm a binge drinker, I'm a daily drinker. I've been all types of drinkers.
و اون موقعی که این حرفو بهم زد نفهمیدم چقدر جدی داره این حرفو بهم میزنه. من یه مشروب‌خوار هر روزه و هر دقیقه بودم، کل روز رو برای مدت‌های طولانی مشروب می‌خوردم از صبح تا موقعی که می‌خواستم رخت خواب برم.
So the reason that I came to Alcoholics Anonymous, I really wanted it to be like the police threw me in the rooms of Alcoholics Anonymous, but it was a girl who said if I don't go to Alcoholics Anonymous, I'm not going to sleep with you anymore.
خب پس دلیلی که من وارد الکلی‌های گمنام شدم، خودم خیلی دوست داشتم که دلیلش این باشه که مثلا پلیس منو گرفته و به زور گفته باید بری الکلی‌های گمنام، ولی در واقع دلیلی که من وارد الکلی‌های گمنام شدم این بود که یه دختری بهم گفته بود که اگه مشروبو ترک نکنی دیگه باید نمیخوابم.
So that's how I got here. And what happened was God set up, you know, dominoes, like the little game you play, and you set up dominoes and they fall down. God set up the dominoes the way I could hear the message of Alcoholics Anonymous.
و اتفاقی شکلی بود که خدا انگار مثل بازی دومینو داشت همینطور اتفاقات رو پشت سر هم می‌چید تا من به اونجا که باید برسم.
I believe there was a power greater than myself. He just wasn't going to do anything for me. So I got that when I got here. I mean, I understood that.
من می‌دونستم که یه قدرت برتری وجود داره، ولی خب هیچ وقت به این باور نداشتم که برای من کاری انجام خواهد داد. ولی وقتی که به الکلی های گمنام اومدم فهمیدم که واسه منم یه کارهایی داره انجام میده.
So the message that I got was the very first meeting there was a guy I knew who drank like I drank, who drank in the same circles I drank in, knew the people I knew and was given a lead. And you guys in the meetings of Alcoholics Anonymous were laughing about the way he drank and the things that happened to him, and no one was laughing about the way I drank and the things that were happening to me.
و یکی از همون اولین پیام هایی که من گرفتم این بود که وقتی به اولین جلسه الکلی‌های گمنام رفتم یک کس آشنایی رو اونجا دیدم که دقیقا مثل من مشروب میخورد، همون دایره آدم هایی که من باشون مشروب میخوردم، اون هم تو همون آدم ها بود و همون کارها رو میکرد و دیدم که وقتی داستان‌های مشروب‌خواریش داره تعریف می‌کنه همه دارن می‌خندن و خیلی براشون بامزه است، ولی هیچ کس به نوعی که من مشروب می‌خوردم هیچ وقت آره نخندیده بود.
And so the first domino kind of was in place, right? So I could hear the message of Alcoholics Anonymous that I didn't ever have to drink again if I didn't want to.
و اون اولین مهره دومینو انگار سر جاش بود تو همون جلسه اول و اونم این بود که این پیام رو من گرفتم که دیگه لازم نیست مشروب بخورم، اگه واقعا نخوام دیگه مشروب بخورم، دیگه نیازی به مشروب خوردن دیگه وجود نداره.
So I came to Alcoholics Anonymous and I took no action but come to meetings. And I don't know if you guys only go to online meetings or you have physical meetings, but the only thing I did in AA was go to meetings. And there's a little, and I didn't
didn't really understand there was more to it than just meetings.
اون موقعی که اون اول که اومدم توی برنامه من هیچ عملکرد خاصی نداشتم، فقط به جلسات می‌رفتم. نمی‌دونم حالا شماها جلسات آنلاین فقط دارین یا جلسات حضوری هم می‌تونید برید یا نه، ولی اون اولا که من اومده بودم تنها کاری که می‌کردم این بود که به جلسات می‌رفتم، حتی بدون اینکه بدونم چرا دارم این کارو می‌کنم، فقط به جلسات می‌رفتم و توشون شرکت می‌کردم.
Meetings are only one part of this, right? The other part of this is I need to have a spiritual experience greater than alcohol, right? And that is only can have that if I'm going through the big book with another alcoholic. And normally here in the United States, we ask somebody to sponsor us. And that's something I didn't do in early sobriety.
ولی خب این کار فقط یه قسمتی از برنامه هستش، فقط جلساتن یه قسمتی از برنامه است. کار دومی که بعد انجام بدیم اینه که یه تجربه روحانی برای الکل برات اتفاق بیفته و این اتفاق هم فقط وقتی میفته که با یک نفر دیگه بری تو دل کتاب بزرگ الکلی های گمنام و کتاب رو کار بکنی. حالا ما اینجا توی آمریکا معمولا این شکلیه که از یه نفر درخواست میکنیم که راهنمامون باشه و باهاش کار میکنیم کتاب رو، و این همون کاری بود که من اولای هوشیاری نمی کردم.
I had a lot of reasons why I didn't have to follow the suggestions of Alcoholics Anonymous. I didn't need to get a sponsor because I was too young. I didn't need to go to work because I was in AA. Why get a job? And I didn't really do anything I was supposed to do except go to meetings. And here, when we have an in-person meeting, they have a service position as a coffee maker.
و اون موقع برای خودم دلایل زیادی داشتم که چرا نباید این پیشنهادهای برنامه رو انجام بدم. من وقتی میگفتم من زیادی جوونم بود اینکه بخوام راهنما داشته باشم، میگفتن چرا سر کار نمیری، میگفتم خب من جلسه میام چرا سر کار برم، و اینا کارهایی بود که من هیچ کدوم انجام نمیدادم و فقط به جلسات میرفتم و پیشنهادهای دیگر رو به دلیل‌های مختلف انکار میکردم و انجامشون نمیدادم. اینجا ما توی جلسات حضوریمون یه خدمتی داریم به اسم خدمت کسی که قهوه رو درست میکنه، همون پذیرایی خودمونه.
And so I was a coffee maker at the meeting that I went to, and this cowboy would ask me a question.
و من توی گروهی که میرفتم، توی گروه خودمون، کسی بودم که پذیرایی بود و قهوه درست میکرد. و توی گروه همون یک کابوی بود و ازم یه بار یه سوالی پرسید.
So cowboy like in the movies, and he would say something that was true and it shook me to my core, which was, I don't know people who are 2 years sober that don't have a sponsor. And I knew this guy was right. I'd been going to AA meetings for 2 years and I hadn't gotten a sponsor. And I hadn't done what was suggested in Alcoholics Anonymous.
و اون آدم یه حرفی به من زد که تا هسته وجودیم رو تحت تاثیر قرار داد و لرزون. به من گفتش که من آدمی رو نمیشناسم که 2 سال بدون راهنما باشه و هنوز پاک و هوشیار مونده باشه. این حرف منو خیلی به خودم آورد، چون من 2 سال بود تو برنامه بودم، راهنما نداشتم، قدم کار نکرده بودم و فقط جلسات میرفتم، و این حرف خیلی یهو منو ترسون و سر جام آورد.
I lost my train of thought. So he had to ask me that same question several times. I don't know people who have been sober as long as you that don't have a sponsor. And I'm so thick-headed, it didn't dawn on me to ask him to sponsor me. And finally I asked him to sponsor me. And he took me through the big book.
چند بار دیگه هم توی یک با هم داشتیم این حرف رو برای من تکرار میکرد و هی میگفتش که من آدمی رو نمیشناسم که 2 سال تو برنامه باشه و انجامش نده و هنوز هوشیار باشه، و خیلی این کله من رو درگیر میکرد، ولی نمیتونستم ازش بخوام که خب خیلی خوب خودت بیا و راهنمای من شو. تا در نهایت بهش گفتم و اونم شروع کرد با من کتاب رو کار کردن.
Up to this point I had stayed sober on the first half of the first step, which was I'm powerless over alcohol. I understood that from when I came into Alcoholics Anonymous, and I knew what my drinking, what happened when I drank, right? I'm powerless. There's no doubt about that. That was only the first half of the first step.
چون جای کار من با نصفه اول قدم یک تونسته بودم هوشیاری خودمو نگه دارم و اون این بود که من واقعا فهمیده بودم که هیچ قدرتی روی الکل و بیماریم ندارم. میدونستم که وقتی مشروب بخورم کاملا بیشم و اختیاری از خودم ندارم. ولی همین تیکه اول قدم یک بود که تا موقع من هوشیار نگه داشته بود.
That small spiritual experience was enough to get me to this place where I was with this guy at 2 years sober. But it had worn off. Because I didn't continue to have a spiritual experience, right? I came in here as I'm powerless over alcohol, and that was it. So it's wearing off.
و دقیقا این تنها چیزی بود که منو هوشیار نگه داشته بود. ولی خب این تا اون موقع من رسونده بود و از اونجا بعد ظاهرا دیگه کافی نبود. من باید به یه تجربه روحانی دست پیدا می‌کردم که راه حل پیدا کردنش هم رفتن تو ادامه قدم‌ها و کار کردن کتاب بود.
The idea of drinking came back. The thought of shooting myself in the head seemed like a reasonable solution. Girlfriend number one dumped me, and I got girlfriend number two, and she started saying the same things as girlfriend number one. I'm lazy, I only care about myself, blah, blah, blah.
که نمیخواستم این کار انجام بدم و به ادامه قدم ها برم ایده های عجیبی مثل مصرف دوباره مثل یه تفنگ گرفتم و کشتن خودم داشت ایده های منطقی برام به نظر می اومد و دیگه داشتم واقعا خسته می شدم. دوست دختر شماره یک منو ول کرد. دوست دختر شماره دوم اومد و همون حرفای دوست دختر شماره یک رو به هم زد. بهم گفت تو تنبلی، تو مسئولیت نمی پذیری و از این حرفای چرت و پرت.
I hadn't taken the treatment for alcoholism. I'd come to meetings of Alcoholics Anonymous, but I had not taken the treatment for alcoholism. So I was suffering from untreated alcoholism.
من راه درمان برای الکلیست رو اصلا دنبال نمی کردم. من فقط اومده بودم به الکلی های گمنام و مصرف نمی کردم. راه درمانی پیشنهادی برنامه رو انجام نمی دادم. پس در نتیجه یک بیماری الکلیسم فعال درمان نشده داشتم.
I didn't understand that the big book of Alcoholics Anonymous was an instruction manual of how we were to live without alcohol for the rest of our lives. And the rest of our lives in a way that we can't even imagine.
و من نمیدونستم که کتاب بزرگ الکلی های گمنام یک برنامه زندگی به من خواهد داد، یک راه حل عملی برای زندگی کردن و ساختن زندگیم به من خواهد داد که میتونم نه تنها زندگی خوبی باهاش داشته باشم بلکه به زندگی برسم که از رویاهام هم فراتر قرار بره.
You know, God has a sense of humor about this because the cowboy had a pickup truck, you know, like the American pickup truck you have to climb into.
ببینید خدا به نظر من یه حس شوخ طبعی خیلی باحالی هم داره به خاطر اینکه اون کابویی که من باهاش صحبت می‌کردم که بعد راهنما شد یه دونه از این کامیونایی که لوازم بلند می‌کنن داشت. از اینکه وقتی می‌خواد سوارش بشی باید از نردبون بری بالا تا برسی بهش.
And I think I need a doctor with a beautiful daughter to help me, not a cowboy.
و من موقع فکر میکردم که به جای یه کابوی نیاز دارم که یه دکتر با یه دختر خیلی خوشگل بیاد تو مسیرم تا بتونه بهم کمک بکنه.
So the cowboy saved my life. And he did it by taking me through the big book of Alcoholics Anonymous page by page. And we asked the question, am I a real alcoholic?
و اون کابوی زندگی من رو نجات داد و این کار رو با رفتن توی کتاب الکلی های گمنام صفحه به صفحه انجام دادیم با هم دیگه و به این سوال رسیدیم که آیا من واقعا یه الکلی ام.
Do I need to take the test again? Do I need to take two drinks a day for a couple days in a row to see what's going to happen?
آیا نیازه که من تستی که باید رو انجام بدم؟ آیا باید برم دوباره روزی سعی کنم روزی فقط دو تا شات الکل بخورم ببینم میشه یا نه؟
I told him no, I don't need to do that. I know exactly what's going to happen. I'm not going to take all the two drinks a day. My first thought is I'm going to save them all up and drink them all at once.
و من به اون راهنما گفتم که نه من نیازی به این تست ندارم. من میدونم چه اتفاقی قرار بیفته. من قرار نیست بتونم روزی دو تا پیک مشروب بخورم. اتفاق اولی که میفته اینه که من همون اول بطری رو کامل سر میکشم و دیگه هیچی نمیمونه ازش.
So I'm convinced that I have the allergy to alcohol. That
if I put a drink in my body, all bets are off. If there's enough alcohol around, I will consume it until I pass out, blackout, can't function anymore.
پس من قانع شده بودم که من آلرژی و ویار به الکل دارم و به مجرد اولین گیلاس و لیوان مشروبی که مصرف بکنم دیگه دست خودم نیست و هر چقدر الکل و مشروب دور برم باشه رو توی بدن خودم وارد میکنم انقدر تا از حال برم.
But I held on to some old ideas about the times when I drank that were successful.
ولی یه سری هنوز ایده ها و باورها توی سر خودم بود، مونده بود هنوز، مثلا راجع به وقتایی که تونسته بودم مشروب بخورم و موفقیت آمیز باشه.
What I learned from those times was that I couldn't physically consume any more alcohol because it wasn't allowed.
و چیزی که من از اون دوره های مشروب خاری میادم اینه که به این دلیل موفقیت آمیز بود که من دیگه بیشتر از این مشروب نمیخوردم چون اجازه نداشتم بخورم، چون در دسترسم نبود. واسه همین مشروب خاری ها موفقیت آمیز و به جا و به اندازه بوده.
I was invited to a family's house. This is one of my stories that was successful drinking.
اینه که از اون داستانهای منه که از مشروب خاری موفقیت آمیزم. مثلا من به یه مهمونی خانوادگی دعوت شده بودم.
The father, I was young, and the father gave me a beer, which I think in his mind was a big deal, right? I'm sharing a beer with you, a special moment.
رفتم توی اون مهمونی و پدرم به من یه آبجو تعارف کرد. برای من خیلی لحظه بزرگی بود، چون چقدر باحال پدرم به من داره یه آبجو تعارف میکنه، چه لحظه بزرگی، حتما بهم داره اعتماد میکنه و با هم قراره یه آبجو بخوریم.
What happened to me was I wanted more.
اتفاقی واسه من افتاد این بود که من بیشتر میخواستم.
The family finished dinner and went to the other room to play games.
خانواده شامشون رو تمام کردن و رفتن به اتاق بغلی برای اینکه بازی کنن با هم دیگه.
I've never been to their home before in my life and I'm in their kitchen with the refrigerator open counting beers why he's not going to give me any more beer.
و من اولین بارم بود که به اون خونه میرفتم، توی اون خونه به خصوص میرفتم و اونا تو اتاق بغلی بودن و من جلوی یخچال وایساده بودم، آبجوها رو داشتم میشمردم و به این فکر میکردم که چرا وقتی این همه آبجو داره به من دیگه آبجو نمیده.
That's not normal. Normal drinkers do not care whether or not there's alcohol left in the fridge at a house they don't belong at.
این اصلا طبیعی نبود. یه مشروبخوار نرمال طبیعی بعد اینکه مشروبش رو میخوره وای نمیسته مشروبای باقی مونده رو بشموره که آیا مشروبی مونده و چرا به من نمیدنش.
So what I learned from that was never drink one beer if you don't know if you can get any more. That's what I learned. That's what I learned.
و چیزی که من از اون روز یاد گرفتم این بود که وقتی که آبجو نخور وقتی که مطمئن نیستی که آبجوهای بیشتری ممکنه گیرت بیاد یا نه.
The crazy part is that's alcoholic thinking and I didn't understand that. I thought everybody thought that way.
و نکته اینجاستش که این نوع طرز فکری که من داشتم طرز فکر یه الکلیه، طرز فکری که الکلیست توشه. من فکر می‌کردم که خب همه شکلی فکر می‌کنن، ولی این من بودم که چون بیماری الکلیسم داشتم اینجوری فکر میکردم و ذهنم این شکلی پیش میرفت.
So I used alcohol to manage my life, manage how I felt in my body, manage everything I did.
پس من از مشروب استفاده میکردم تا بتونم خودم رو مدیریت کنم، بدنم رو، جسمم رو، احساساتی که توی خودم دارم رو بتونم مدیریت کنم.
Alcohol is a great power in my life, and I need a new power. And the power that I've gotten from coming to Alcoholics Anonymous and going to meetings is starting to dwindle. And I need to tap into new power. And the only way I've found to do that is through the Big Book.
و من به قدرت جدید نیاز دارم، به قدرتی که از الکل بالاتر باشه، چون من تحت سلطه الکل هستم تا قبل اینکه بیام تو برنامه، و وقتی میام تو برنامه باید دستمو بگیرم بالا، تسلیم شم و بگم که من به یه قدرت قوی تری نیاز دارم که منو نجات بده.
It's like scales, you know, the scale is the alcohol's gone. Now I need a power to bring the scale back into even. But I've done all these things in my life to cut me off from this power. And the whole program of Alcoholics Anonymous is designed to clean the mess up and get us in touch.
و مثل ترازو میمونه که وقتی که از یه لبش الکل رو برمیداری دیگه توازنش به هم میریزه و من نیاز دارم که جای الکل یک قدرت برتر رو بیارم تا دوباره به اون توازن برسه و من کل زندگیم هر کاری که انجام دادم رابطم رو با این قدرت خراب کرده و کل برنامه الکلی های گمنام فقط در این راستاست که این به هم ریختگی ها رو پاک کنه تا دوباره بتونه یه ارتباطی بین من با اون قدرت برقرار بکنه.
What I didn't have to understand was everything. I just had to move forward with the steps in Alcoholics Anonymous.
من و تنها راهشم از راه کار کردن کتاب هست. من اون موقعی که اومده بودم هیچی رو نمی‌فهمیدم و هیچی هم بلد نبودم. فقط باید کتاب رو شروع می‌کردم به کار کردن.
The cowboy explained to me the part about the most insane thing I probably ever did was take a drink, stone cold sober, knowing that this wasn't going to turn out well.
و اون کابوی به من گفتش که احتمالاً دیوانه وارترین کاری که من کردم این بوده که وقتی که خیلی خیلی هوشیار بودم رفتم و دوباره مشروب خوردم با این فکر که این دفعه دیگه اتفاق خوبی قرار بیفته و نتیجه بدی نخواهد داشت.
So alcohol is this great power. I need a new power. Alcoholics Anonymous. You people were staying sober, and that was enough for me to kind of believe that there was a power greater than myself that could restore me to sanity.
بس الکل قدرت زندگی من بود و وقتی رفته بود کنار دیگه جایگزینی براش نبود و بعد جایگزینی پیدا می‌کردم و یه قدرت بالاتر از الکل بود و شماها رو وقتی من می‌دیدم که هوشیارین و پاکین این خودش برای من کافی بود که اعتماد کنم و باور کنم که پس یه چیزی اینجا هست که خیلی قوی تر از هم است.
You know, I came to AA as an agnostic. There's a God, but he won't do anything for me. The problem with that is that I have been doing stuff my whole life, blocking the road, right? Blocking myself off from the sunlight of the spirit.
من به عنوان یه شکاک به خدا اومدم توی برنامه. من فکر می‌کردم که خدایی خوب هست ولی خب واسه من قرار نیست کاری بکنه. و من کل زندگی من کاری کرده بودم فقط رابطه‌ام رو با این خدا خدشه‌دار کرده بود و تنها به بینمون رو فقط پاره‌تر کرده بود.
So there's a third step prayer in the big book. God, I offer myself to thee, to build with me, to do with me as thou wilt. Relieve me of the bondage of self. And I took the third step prayer in the living room of the cowboy, holding hands, saying the prayer, thinking this is a joke.
و دعایی که قدم سوم داره و اینه که پروردگار رو خود تقدیم به تو میدارم با من کن و از من ساز رو من توی اتاق نشیمن اون کابوی دست تو دست سمو باش خون فقط به این فکر میکردم که چه چیز مسخره یه این دعا و چی اصلا این که من دارم میخونم.
The crazy part was this had to work because I was kind of out of choices. You know, the only choices I was kind of presenting myself with was drinking again or shooting myself in the head, and those are really not very good options.
و قسمت دیوانوار ماجرا این بود که این چیزی که به نظر من مسخره می اومد باید کار میکرد واسم، باید یه جوری جواب میداد چون من دیگه حق انتخاب دیگه نداشتم، یا حق انتخابای منی بودن که یا دوباره مشروب بخورم که خب میدونستم نمیتونم بخورم، یا بعد خودم میکشتم. اینا کل راه حلایی بود که ذهن من پیشنهاد میکرد، یا این دعاه و این کاره باید جواب میداد یه جوری.
The big book says after you take the third step prayer and do the third step, faith without works is dead.
و چیزی که کتاب بزرگ میگه اینه که وقتی دعای قدم سوم رو میخونی
باید بدونی که ایمان آوردن بدون عمل یه ایمان مرده است.
And that's what was happening to me, right? It was wearing off, right? The spiritual experience I came to AA with, that little piece of powerless over alcohol when I first came in was wearing off.
و این اون اتفاقی بود که واسه داشت واسه من میافتاد و داشت کم کم کمرنگ میشد همه چی. اون تجربه روحانی که من با اولین ورودم به جلسه پیدا کرده بودم و فهمیده بودم که قدرتی ندارم در مقابل الکل و خیلی برام جالب بود و اتفاق روحانی زندگیم بود، داشت کم کم رنگ خودش رو میباخت و کمرنگ تر میشد.
So the next step is to start to clean up the mess, right? I can't stay connected with God if I don't clean up the mess. But I can't clean up the mess on my own. I need God's power to do that, and I need help from people in Alcoholics Anonymous. I'm not on my own here.
و قدم بعدی اینه که باید به هم ریختگی ها رو بتکونم، باید خونه تکونی انجام بدم. اگه خونه تکونی من انجام نشه نمیتونم با خدا در ارتباط باشم و جالب اینجاست که بدون کمک خدا هم نمیتونم خونه تکونی رو انجام بدم. خدا هم باید به من کمک کنه و آدم‌های توی الکلی‌های گمنام هم توی انجمن هم به من خیلی کمک کردن، چون من دیگه تنها نیستم. وقتی میام توی برنامه نیاز نیست کاری رو به تنهایی انجام بدم و بقیه رو دارم.
So we wrote some inventory out of the big book. What was I resentful about?
پس شروع کردم به ترازنامه نوشتن از روی کتاب بزرگ. شروع کردم به نوشتن اینکه از چه کسا و چه چیزایی رنجش دارم.
The big book talks about who I'm resentful at, why I'm resentful at, who, why, and what it affects.
و کتاب راجع به این صحبت میکنه. کتاب اینو میگه که از کی رنجش دارم، چرا رنجش دارم و چه تأثیری میذاره. کی، چرا و چه تأثیری، سوالایی که کتاب از من میپرسه با ترازنامه.
With inventory, resentment inventory, there's a fourth column in there called my mistake. And if you're alcoholic, you're not very good at looking at my mistake.
توی این ترازنامه توی کتاب یه ستون هست، ستون چهارمه و تیتر این ستون هستش که خطای من کجاست و نقش من کجاست. و به عنوان یه الکلی معمولا سخت نگاه کردم به این ستون، چون معمولا دوست نداریم نقش خودمون رو ببینیم.
I need another alcoholic's help when I'm doing that because my ego wants to protect me from itself, and my ego is not my friend sometimes.
و به عنوان یه الکلی نیاز دارم که یه الکلی دیگه موقع نوشتن این ترازنامه کنارم باشه، به خاطر اینکه اون غرور من، اون شخصیت کاذبی که خودم واسه خودم ساختم، سعی میکنه که منو از دیدن خطاهام و کوچیک شدن خودم جلوگیری بکنه. و این غرور من معمولا دوست من نیست و برام دردسر درست میکنه.
The questions that are specifically asked are, where am I selfish, self-seeking, dishonest, frightened?
سوال هایی که به سادگی پرسیده میشن اینه که من کجا خودخواه، خودبین، ناصادق و ترسیده بودم.
And where am I to blame?
و چه کسی رو باید مقصر بدونم؟
When you start to put this stuff on paper in front of you in black and white, it doesn't look like the world has harmed you the way you think it. The way I told myself the story, the world had harmed me.
و وقتی که این چیزها رو به نوشتن، به نگارش در میارم توی کاغذ سیاه و سفید، دیگه به نظر، دیگه اونطوری که من فکر می‌کردم به نظر نمیاد که دنیا چقدر با من بد کرده. یعنی دیگه اون شدتی که من برای خودم قلوب آمیز توی ذهنم ساختم دیگه به نظر نمیاد.
But on paper in front of me in black and white, I've got the truth.
و این کاغذی که جلوی خودم میذارم و ترازنامه‌ام هستش واقعیت رو بهم میگه.
I'm a liar, I'm a cheat. I hurt other people.
من یه نشون بهم میده که من دروغگوام، من تقلب میکنم، من ادا در میارم، آدم ها رو اذیت میکنم.
My fear, my selfishness, and my self-centeredness blocks me off, and I start making these crazy decisions that hurt other people. And here I have it on paper in black and white in front of me, and I'm sick of living this way.
و ترس هام، خودخواهی هام و خودمحوری هام باعث میشه تصمیمهایی بگیرم که با آدمهای دیگه آسیب وارد میکنه و اینا چیزهایی که من دارم تو این کاغذ جلوی خودم بعد از نوشتن ترازمه میبینم و بعد از دیدنشون دیگه خستم از اینکه این شکلی زندگی بکنم.
I'd like to tell you I'm smart and I got it the first time, but I am very thick-headed and my sponsor had to beat it in my head where I was selfish and self-centered.
و خیلی دوست داشتم که بهتون بگم من خیلی باهوش بودم و همون بار اول همه اینا رو فهمیدم، ولی یکم کلم داغ بود و موقعی که اومده بودم چیزی توش نمی‌رفت و راهنما مجبور شد که به زور بکنه توی سرم و بهم بفهمونه که کجاها خودخواه و خودمحور بودم و هستم.
So I went to his house many times and he would send me home with homework and I'd be so mad because I thought I had gotten this down on paper. But I would go there. And the one thing that I would do is follow his direction. Because I felt like he had done this before, and if I followed his path, it would save my life.
و من دفعه زیادی به خونش رفتم و هر دفعه به من مشق میداد برای اینکه بنویسم. و من خیلی عصبانی میشدم چون فکر میکردم خب من یه چیزایی نوشتم دیگه مشق تو خونه چرا بهم میدی که برم بنویسم. ولی چیزی که بود اینه که من راهش رو دنبال میکردم چون میدیدم که برای اون کار کرده، به اون جواب داده و پس در نتیجه من هم کارهایی که میگفت رو با هر شکلی بود انجام میدادم بالاخره.
So when I got done with writing inventory and fifth step in it with my sponsor, I had in front of me an example of my character defects, right? And that's 6 and 7, right? What are they? I got them in black and white.
و وقتی که ترازمه رو نوشتم و با راهنمام چکش کردم، یه سری چیزها جلوم بود، یه سری مثالها که به هم نقصهای شخصیتی من روشون میداد و این قدمهای 6 و 7 بود و من نگاهشون میکردم و جلوم به خط سیاه و سفید جلوم بودن و بعد نگاهشون میکردم و نمیدونستم چی هم.
It's making me physically sick that I live in this way. And I want God to remove it, right? I'm at 6 and 7, and I, you know, ask God to remove these defects of character. I mean, that's literally what this 6 and 7 is about. I mean, it's pretty simple. And I've got them on in front of me in black and white, and I don't even get to pick what God removes. It just says, remove them from me so I can be useful to my fellow man.
Wow. داشتم اون نقصا رو جلوی خودم میدیدم و بعد مثل اینکه بعد از خدا میخواستم که برام برطرفشون بکنه و این کل کاری بود که من تو قدم 6 و 7 بعد انجام میدادم که ببینمشون و حالم داشت از این نقصایی که دارم به هم میخورد و از خدا بعد میخواستم که برطرفشون بکنه و حتی من نمیتونستم تعیین کنم که کدوما رو برطرف بکنه، یعنی حتی اینکه کدوما برطرف میشم دست من نیست، من فقط از خدا میخواستم که نقصام رو برطرف بکنه تا بتونم آدم مفیدتری باشم دیگه، اینی که کدوما رو حالا میخواد بگیره از من با خودشه.
So now I'm the big book says we are now at step 8 and 9. We have a men's list because we made it when we took personal inventory.
و حالا بعد اون قدم ها به قدم 8 و 9 میرسیم و ما باید الان یه سری کارهایی که کردیم رو جبران کنیم، یه سری خسارتهایی که زدیم رو جبران کنیم و ما اینها رو توی قدم 4 و 5 فهمیدیم که کجاها آسیب زدیم.
So my sponsor wants me to list everybody out from what I think the amends are and the amount of money or other harms that I've caused them.
پس راهنما هم از من میخواد که با دقت این لیست رو بنویسم و بنویسم که کجاها و چقدر باید جبران مالی یا هر نوع دیگه ای که خسارت دادم رو انجام بدم.
I show up at his house and I read him the list.
من رفتم به خونهش و لیست رو براش شروع کردم بخوندن.
And he asked me where my family was on the list.
و ازم پرسید که تو این لیست خانوادت کجا.
I told him that I already made amends to him.
من بهش گفتم که من ازشون جبران خسارت کردم.
He asked me how I did that.
ازم پرسید چجوری این کار کردی.
I said, I told him I'm sorry for what I did, and he was not happy.
و من بهش گفتم که من رفتم به خانوادم گفتم که واسه کاری که کردم معذرت میخوام ازتون و وقتی که اینو بهش گفتم اصلا خوشحال نشد.
He said that's not how we make amends in Alcoholics Anonymous.
و بهم گفتش که ما تو الکلی های گمنام این شکلی جبران خسارت نمی کنیم.
He said we tell them we're wrong, why we were wrong, and what can we do to make it right.
به من گفتش که ما میدیم و بهشون میگیم که ما در اشتباه بودیم، چرا در اشتباه بودیم و اینکه الان باید چه کار بکنیم که درستش رو انجام بدیم و براتون جبران کنیم.
And then the last thing he told me was then we shut up and listen.
و چیز آخری که بهم گفت اینه که بعد اینکه اینا رو بهشون گفتیم خفه میشیم و فقط گوش میدیم.
So he had me add my family back to the list.
پس مجبورم کرد که خانواده‌ام رو دوباره اضافه کنم به اون لیست.
And the crazy part was I had caused more harm and to my family in sobriety because I said, I'm sorry, I'm sober now, can I borrow $100?
و چیزی که بود این بود که من توی پس من دوباره خانواده‌ام به لیست اضافه کردم ولی اتفاقی بود که من توی هوشیاری هم دوباره خسارت‌های جدیدی به خانواده‌ام زده بودم چون رفته بودم بهشون گفته بودم که من معذرت می‌خوام، من الان پاک شدم، میشه $100 بهم بدین.
You know, the big book talks about being self-supporting and I was not self-supporting.
این کتاب بزرگ راجع به اتکا به خود صحبت میکنه، متکی بودن به خود، و من اصلا متکی به خود نبودم.
If I was going to have to stay sober with question marks or you know quotation marks around it, I was not going to get a job, I was not going to participate in society, I was going to manage my life.
و اگه قرار بود که من برم و واقعا هوشیار بمونم بدون هیچ جای سوالی، دیگه نباید اینقدر سوال میپرسیدم که چرا من باید برم سر کار، چرا من باید این کار کنم اون کار کنم، و باید چیزایی که بهم میگفتن رو انجام میدادم.
So the hole that I came to Alcoholics Anonymous with all the damage that I had done, I had increased the size of the hole with a backhoe in early sobriety.
پس اون سوراخی که من ایجاد کرده بودم با ورودم به الکلی‌های گمنام، اون خرابی‌هایی که من به بار آورده بودم وقتی که رسیدم به الکلی‌های گمنام، با اون چند سال اولی که تو برنامه بودم و هیچ کاری نمی‌کردم بدترش هم کرده بودم.
I had a credit card scam in early sobriety where you would back in the 90s you could pay a credit card if you had a balance on a credit card and you overpaid it they would increase your limit because they thought you could afford more payments, right? So I had no job but I had 10 credit cards.
کاری که من می‌کردم این بود که مثلا بدهکار بودم به بانک به خاطر اینکه توی قدیم تو دهه 90 اگه یه حساب بانکی داشتی میتونستی بیشتر از پولی که داری خرج کنی چون فکر می‌کردن که پولت میرسه و بعداً جایگزین می‌کنی و من اینجوری بودم که کارت بانکی داشتم و بیشتر از حسابم خرج می‌کردم، پولی هم برای جایگزین کردنش نداشتم.
So the men's list was gigantic and I thought there is no way I can pay back this money and there's no way I can make this right with all the people that I've harmed, right? And that is thinking I have to do that.
و لیستو که من می‌دیدم لیست جبران خسارت‌هام واقعا خیلی زیاد و بزرگ بود. من فکر می‌کردم که من نمی‌تونم این همه جبران خسارت کنم، این همه پول از کجا بیارم بدم، چجوری اینا رو به حالت درستش برگردونم. و این فکراییه که وقتی به سر آدم میاد که فکر می‌کنی خودت باید بری این کار رو انجام بدی.
I don't have the power to make those amends. I need God's help. What that looks like is showing up in spite of the fear, in spite of the idea that this never can be made right. These harms can never be righted.
من قدرتی ندارم. من قدرت جبران خسارت کردن رو ندارم و خدا باید کمکم کنه که انجام بدم. تنها کاری که من باید بکنم اینه که تو صحنه حاضر باشم. باشم علی‌رغم ترسم، علی‌رغم این فکرم که من هیچ وقت نمیتونم این همه پول رو برگردونم، این جبران خسارت رو انجام بدم، فقط برم تو محل حاضر باشم و کارهایی که باید رو انجام بدم.
My friend Jim likes to say, how do you know if you're willing to make the amends? And he said, you hear this sound.
یه دوستی دارم به اسم جیم که به هم میگه که یه سوال میپرسه ازم، میگه که چطوری بفهمیم که آیا آماده هستیم که بریم و جبران خسارت کنیم یا نه؟ و جوابش اینه که وقتی میفهمی آماده ای که این صدا رو بشنوی، تق 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 زد به میز، یه صدای تق تق میشنوی مثل این که.
So that's what, so I started and my sponsor had me put them in an order that I could, thought I could start with. And some of that was my family because honestly they were easier to talk to.
و اون صدا نشونه اینه که میخوای در رو باز کنی برای وجود حضور نیروی برتر توی زندگیت. و من بعد میرفتم و کارها رو انجام میدادم، راهنما برام یه سری کار مشخص کرده بود و کاری که من باید میکردم این بود که میرفتم و انجامشون میدادم.
But every time I'm in the room with my brother, he says to me, you owe me money.
و من هر وقت توی یه اتاق با داداشم قرار میگیرم به هم میگه که تو من پول بده کاری.
We're young adults in our 20s now. This happened when we were 10 and 8.
ما موقعی که این حرفو به میزد یه سری موقعی که حرفو به میزد ما تقریبا 20 سالمون 20 خورده سالمون بود و بزرگسال بودیم و وقتی این اتفاق افتاده بود که مثلا 8 سال یا 10 سالمون بود.
We were kids, we had a paper route, I stole all the money. They took the deposit that we gave them and kept it, and part of that was his money.
و چیزی که اون میگفت مال وقتی بود که ما بچه بودیم و بازی میکردیم و رو کاغذها مینوشتیم پول و من کاغذهای پولی اون رو میدزدیدم و بهش نمیدادم.
We can't hardly sit in the same room together without wanting to kill each other.
و هنوز هم همین شکلیه، ما نمیتونیم توی اتاق با همدیگه آروم بشینیم بدون اینکه بخوایم کله همدیگه رو بکنیم و همو بکشیم.
I called my sponsor. I said I'm going to have to kill my brother. He's an asshole. He won't stop saying I owe him 80 bucks from this paper route when we were kids.
و من دیگه دیوونه شدم، زنگ زدم به راهنمام و گفتم که میخوام داداشمو بکشم. خسته نمیشه، عوضی بازی در میاره و هی میگه که تو من پول بدهکاری، در صورتی که ما بچه بودیم و رو کاغذ نوشته بودیم پول و من اون کاغذها رو فقط دزدیده بودم.
He said, do you owe him the money?
راهنما ازم پرسید که آیا بهش پول بدهکار هستی واقعا حالا یا نه.
I said no. I said I started drinking when I was 14. That happened when I was 10. I don't owe him the money because I wasn't drinking then.
من به راهنما گفتم که نه، من 14 سالم بود شروع کردم مشروب خوردن. من وقتی که پولای اینجوری ازش می‌دزدیدم 10 سالم بود، پس اون موقع مشروب نمی‌خوردم، پس بهش پول نباید بدم که.
I couldn't believe it. I said you got to be kidding me. You think I owe him the money? He said, "Yeah, you owe him the money."
و باورم نمی‌شد. به راهنمام گفتم که به نظر تو من بهش پول بده کارم، و راهنمام گفت آره تو بهش پول بده کاری.
So he was one of my first amends.
پس داداشم یکی از جزء اولین جبران خسارت‌های من بود.
And he said to me when I told him I was wrong and all the things I listed that I was wrong for, he said that he'd waited his entire life to hear me say that.
و داداشم شروع کرد به گفتن اینکه کجاها من در اشتباه بودم و همه چی رو بهم گفت و بهم گفتش که من کل زندگی منتظر این بودم که تو بیای و این حرفا رو بهم بزنی.
At the time, I didn't have the $80 to give him, and my sponsor said I had to pay him $5 every week until I paid him off. And my ego hated that.
و من اون موقع $80 بهش بده کار بودم و نداشتم بهش بدم. و راهنما بهم گفتش که باید هفته $5 بهش بدی تا بتونی حسابتو باید صاف کنی. و غرور من اون موقع واقعا از این کار متنفر بود که باید هفته $5 بهش بدم.
I want to come in there with the $80, slam it on the table in front of him and say, there's your $80, now you can shove that, you know.
من می‌خواستم که برم یه هو 80 دلار بگیرم دستم بکوبم رو میز جلوش رو بگم بیا اینم 80 تا هر کاری میخوای باش بکن.
For 12 years of this kid's life, he said to me on a regular basis, you owe me money.
برای 12 سال توی زندگیمون این بچه به من گفته بود که هر روز به من گفته بود که تو به من پول بده کاری.
So it took me about 4 months to pay him off.
پس تقریبا 4 ماه طول کشید که من بتونم پولش رو بهش برگردونم.
And that was 25 years ago and I've never heard him say it again one time.
و این اتفاق مال 25 سال پیشه. از اون موقع دیگه نشنیدم که این حرفو تکرار کنه و بگه تو من پول بده کاری.
He was right. I owed him the money. I did, and I'd stolen it, and I was not responsible. And in my mind, it's yours, and I can just have it if you're my family.
و درست هم داشت میگفت پول داشت و من پولش دزدیده بودم و بهش نمیدادم و بعد بهش برمیگردوندم. ولی توی ذهن من اگه تو جزء خانواده‌می و پول داری من میتونم پولش رو داشته باشم و هیچ وقت هم بهت برنگردونم. این فکر بیمارگونه یه که من دارم.
The crazy part for me was when I started making these little amends, things started changing in my life. And
قسمت جالب داستان این بود که من وقتی شروع کردم و این جبران خسارت کوچولو رو انجام دادم، زندگیم شروع کرد به تغییر کردن.
I thought freedom came from the lack of responsibility in your life. And what I found through this process is that the freedom comes from responsibility. And taking responsibility.
و چیزی که فهمیدم این بود که من فکر می‌کردم که آزادی و حس آزادی کردن از مسئولیت نپذیرفتن میاد. ولی بعداً تو برنامه متوجه شدم که با پذیرفتن مسئولیتات و انجام کارهایی که باید انجام بدی می‌تونی حس آزاد بودن بکنی.
I'm out of money and I'm at the amends list and I start calling my sponsor saying I don't have any money to pay my bills and I don't have any money to make these amends.
و اینا اون ترسه بود که من داشتم. من زنگ زدم به راهنما میگفتم که من پولی به اندازه کافی ندارم که بتونم اینجور مخسارات رو انجام بدم.
He would say get a job and hang up the phone.
و اونم به میگفتش خب برو دنبال یه کار بگرد و تلفن رو قطع کن.
My first thought was, he's in a bad mood today, I'll call him tomorrow.
اولین فکری که به ذهن من میرسید این بود که خب امروز آنها میکنم حالش خوب نیست، سرده بهش دوباره زنگ میزنم.
I wish some of this stuff wasn't true, but it is true. So eventually, after telling me that about 6 times, I got a job.
و اون واقعا دارم میخواست نیست این حرفایی که بهتون میزنم واقعی نبود، ولی خب هستن. پس بعد از اینکه 3-4 بار هی بهش زنگ زدم و اونم همینو بهم گفت، رفتم دنبال یه کار، گشتم یه کار پیدا کردم.
But the job's responsibility and the amount of money they paid me was almost corresponding with the amount of effort I put towards my amends.
و میزان مسئولیتی که اون شغل داشت با مقدار پولی که بهم میدادن بعدش تقریبا برابر بود با مثلا مقایسه کردن میزان خسارتایی که زده بودم و جبرانایی که بعد می‌کردم.
And I didn't think that was possible, right? I didn't think that there was a plan for me, right? That God had a plan for me of how I can be helpful to other human beings. And when I'm helpful to other human beings, all my needs kind of get taken care of as a byproduct of that.
ولی خدا نقشه بزرگتری واسه من داشت. من باید یاد میگرفتم که چطوری برای آدم های دیگه مفید واقع بشم، براشون مفید باشم، بتونم کار مفید انجام بدم. و وقتی که من بتونم برای بقیه مفید باشم و بهشون خدمت کنم، خدا هم کارهای من رو انجام میده.
Here we have some 10 step buddies. Like you have a buddy list of people you call with the 10 step.
من یه لیستی داریم توی قدم 10 مثل همون لیستای دیگه‌ای که هست، اون ترازی که واسه قدم 10 وجود داره.
What that looks like in the call is, you know, we're going to ask some questions. Have you asked God to save you from being angry, right?
و که توش یه سری سوال داره. مثلا این سوال که آیا امروز از خدا خواستی که
جلوی خشمت رو بگیره.
If you haven't, hang up, call me back.
اگه نه، پس تلفن رو قطع کن و بعدم به من زنگ بزن.
And then we're going to ask you what you can do to turn your thoughts to other people, right? Because this is a disease of selfish and self-centeredness. And the constant thought of myself makes me thirsty.
و بعد از اون میپرسیم که چیکار کردی امروز که بتونی طرز فکرتو با آدما عوض کنی، چون یه بیماری خودخواهی و خودمحوری هستش و چیزی که میخواد اینه که تشنه اینه که همش به خودش بکنه و نیازه خودش رو در نظر بگیره.
Do I still have a couple more minutes?
Yeah, you got some minutes.
Okay, all right. So like 11 step stuff is straight out of the big book for me, page 85, 86, 87, 88. It talks about how to plan our day and how to end our day.
در مورد این صحبت می‌کنه که چطوری روزمون رو برنامه‌ریزی بکنیم و شروع کنیم و چطوری تمومش کنیم.
And what that looks like is that I'm trying to make some conscious contact with God in the morning, and I'm trying to look on paper what my plans are for the day. And keeping it that simple, you know, that I have responsibilities to other people, and if I'm prepared when I walk out the door, my day and their days go better. On days I'm not prepared, not so good.
و برای من به همین سادگیه که سعی کنم تو روز رابطم و یه رابطه آگاهانه با خدا داشته باشم و برنامه روزم روی کاغذ بنویسم و سعی کنم طبق اون پیش برم، کاری که باید انجام بدم بنویسم و روزم رو طبق اونا پیش برم، و وقتی اینجوری زندگی بکنم روزم خوبه، و وقتی طبق اینا پیش نرم خب روز خوب نخواهم داشت.
The big book on working with other people is kind of like the highlight of our lives, right? And we carry this into all of our affairs. And so even in my work life today, there are ways that I can find ways to be helpful to other people in an office environment, job environment, industrial environment, whatever I'm working in, where I can do things that make their job better. And when I've done that in a professional life, as a result of Alcoholics Anonymous, I don't think about my life as much. That's a lot, I know.
خواست خود یکی باشم و زندگی بکنم، توی هر جا دنبال این فرصت میگردم که بتونم به بقیه کمک کنم و تو زندگیشون تاثیر مثبت بذارم و زندگیشون رو بهتر کنم، حتی توی فضای کارم، شغلم، فضای صنعتی که کار میکنم هم حتی میتونه این باشه و کمتر به این فکر کنم که من چی میخوام و نیازهای من چی هست و به خودم اینقدر فکر نکنم و به جاش بقیه فکر کنم و اینکه چطور میتونم به اونا کمک کنم، خیلی همه چیز قشنگتر میشه باشم.
Carrying the message of Alcoholics Anonymous to one of the gifts, right? That's a gift that we get here. Go ahead.
میدونی یکی از این محبت، یکی از هدایایی که ما توی الکلی های گمان میگیم، این خاصیت که بتونیم به بقیه خدمت کنیم و اینقدر به فکر خودمون نباشیم.
If you would have shown me 31 years ago that I would be talking in a meeting of Alcoholics Anonymous to a group of people in Tehran, I would say that's impossible. That doesn't happen to people like me, right? That there's a message of hope that I would have.
و اگه 31 سال پیش به من میگفتین که تو قراره 31 سال بعد توی یه جلسه الکلی های گمنام تو تهران صحبت کنی و تجربتو بگی، من میگفتم غیر ممکنه، من اصلا تو این جایگاه نیستم، نمیتونم هم هیچ وقت باشم و پیام خاصی ندارم که اصلا بتونم به کسی بدم.
Thanks for having me. I'm truly honored that you asked me to be here.
و متشکرم از این که به من فرصت دادین تا بتونم که اینجا باشم و تجربه‌مو در میون بذارم باهاتون.
Thanks.